بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تعریف شعر و نظم. شعر کلامی است دارای نظم و قافیه که دارای معنی هم باشه، و شعر اون شعری هست که عاطفه و شور در مستمع ایجاد بکنه، دارای نظم باشه، دارای قافیه باشه، دارای معنی هم باشه و شور و عاطفه هم ایجاد بکنه. حالا اگر کلامی بود که این حالت رو داشت ولی شور و عاطفه ایجاد نکرد، اون نظم شعر نیست. و اگر کلامی هم پیدا شد به صورت نثر یا بعضی اشعاری که الان گفته میشه، شور عاطفه هم هر اندازه داشته باشه، باز نمیشه شعر گفت. اینه که شعر این توجه. و ما چهار سبک شعر داریم: یه سبک خراسانی، یه سبک عراقی، یه سبک هندی، یه دوره بازگشت. اونا که میخوان شعر بگن این قسمت ها رو بدونن خب خوبه. در سبک خراسانی سعی شده که کلمه های غیر فارسی کمتر درش باشه و خود فارسی باشه، و میدونید وقتی که اسلام اومده ایران رو گرفتن، اغلب زبان ها عربی بود و عربی نویس های زیادی بودن، و بعد زبان دری از قسمت شرق ایران شروع شد و شعرهایی شروع کردن مثل رودکی، مثل فرخی، مثل دیگران و دیگران، و همچنین فردوسی، که فردوسی تو این همه مسلمون بود و شیعه هم بودش، و شعرهایی هم که گفته همه حماسی هست و سبک مخصوص خودش هم داره. و بعضی هم که میگن مثلا سبک فردوسیش آدمی بوده و شیعه نبوده و کتابای نوشتن، و ما اشعاری داریم خیلی. یه جا میگه چگویی که وام خرد توختم، همه هرچه بایستم آموختم، چنان نغز بازی کند روزگار که بنشاند از پیش آبوزگار. یعنی تا کسی استاد نبینه استاد نمیشه. و شعری که نشون میده که شیعه بوده، میگه خردمند گیتی چو دریا نهاد، برانگیخت موج از او تنباد، چو هفتاد کشتی بر او ساخته، همه بادبانها برافراخته، میانه من یکی خوب کشتی عروس، برآراسته همچو چشم خروس، پیمبر در او اندرون با علی، همان اهل بیت نبی و وصی، گرد این بدایت گناه من است، چون این دان که این راه راه من است، بر این زادم و هم بر این بگذرم، یقین دان که خاک پی حیدرم. اینها اسلام بودن ولی چون اینا مسلمان شیعه بودن، چون دربار سلطان محمود اینا خیلی بهشون توجه نشده. سبک عراقی که عرض کردم کلمات عربی زیاد درش هست، سبک خواجوی کرمانی و سعدی و حافظ که می‌بینیم کلمات عربی زیاده. سبک هندی هم عده رفتن در هندوستان، از جمله صاحب تبریزی که الان دیوانش در دست حدود 70-80 هزار بیته، ولی من یه وقت دیدم حدود 300 هزار بیت داشته. شعراش هم اغلبش یک راهنمایی میکنه، دومایی میشم تمثیل برای اولی، و بعدا دوره بازگشت درست کردن. به هر صورت انتخاب شعر، ببینید حضرت علی علیه السلام یه جایی داره نهج البلاغه، هر کسی شخصیتی زیر زبانشه، یعنی وقتی صحبت که یا شعر خون معلوم میشه اون اندازه کمالش چیه. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، هر پیسه گمان مبر نهالیست، شاید که پلنگ خفته باشد. حالا بعضی ها میگن هر بیشه گمان مبر، چون بیشه جای شیره ولی جای پلنگ روی کوهه. میگه هر سیاسفیدی گیاهی که هست خیال نکن یه نهالیه، شاید پلنگ باشه. و در صورت یکی دیگه از سفارش هایی که من خدمت حاج آقا عرض میکنم و در این مجلس، اگر ما بخواهیم دارای معلوماتی بشیم تا کلمه اول خوب نفهمیم سراغ کلمه دوم نریم. و همچنین معانی، اگر ما آمدیم یه شعری خوندیم گفتن این معنیش چیه و این چه تلمیحه. ببینید مثلا حافظ یه جا میگه پیر ما گفت خطا بر قلم سون نرفت، آفرین بر نظر نیک خطا پوشش باد. خب این پیر کیه؟ این شعر حافظ که گفته، این یه تلمیحی هست به داستان حضرت خضر و حضرت موسی، که حضرت موسی میرفت دنبال خضر و بعد هرچی که خضر انجام میداد حضرت موسی ایراد میگیره، ولی معلوم شد که از طرف خداونده و حرفایی که میزنه درسته. و یه چیز دیگر من آخرین عرضمه که عرض بکنم، یکی این که انسان منیت رو باید کنار بذاره اگه بخواد خوب چیز یاد بگیره. میگن حضرت موسی علیه السلام وقتی اگر از کوه طور آمده بود، آمدن بنی اسرائیل دورش و مرتب از سوالاتی میکردن راجع به اسلام کریم الله بود، ایشون هم توضیح میداد. یکی از بنی اسرائیل اومد گفت چیزی هست که ما از شما بپرسیم و بلد نباشید. این در دلش اومد ایجاد بکنه من دیگه همه چیز بلدم. خداوند جبرائیل رو فرستاد برو نجاتش بده. گفت همین الان باید بری، بنده ما کنار التقاء بحر نشسته، دنبالش بری ازش چیز یاد بگیری که ما به او علم لدنی داریم. یعنی میخوام این عرض بکنم که انشالله تا انسان گه هیچ کس در پیش خود چیزی نشد، هیچ خنجر آهن تیزی نشد، هیچ آهن خنجر تیزی نشد، هیچ حلوایی نشد استاد کار تا که شاگرد شکرریزی نشد. ما خدمت جناب آقای فلا آیون دیگه هست اینا بیم انشالله بشیم هر کدومون به اصطلاح یه مدیریت و یه شاعر خوب و یک مدعا خوب. من خیلی عذر میخوام از حضورتون که چند دقیقه وقت رو گرفتم. و السلام علیکم و رحمت الله. صلوات
به آل محمد و اجل فرجهم. خیلی ممنون جناب استاد فقیه، استفاده کردیم، نکات زیبا ظریف قشنگ بود.